روی خط باشید. با نام و یاد خدا برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. از سر صدق و اخلاص خدمت همه شما شنوندگان عزیز و یاران همراه سلام و درود می‌فرستیم. امیدواریم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. امروز 15 اردیبهشت ماه برابر با 25 شوال مصادف است با شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. شهادت آن امام همام رو به همه شما رهروان و راهروان راستین آن حضرت تسلیت عرض می‌کنیم. در برنامه امروز روی خط باشید، مثل دیگر برنامه هایی که در این مدت در خدمتتون بودیم، با یکی از موضوعات حقوقی با شما هستیم و با کارشناس محترم برنامه. بنابراین شما میتونید هر پرسشی در خصوص موضوع برنامه دارید از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی ما 30367 و شماره تلفن برنامه 22652525. موضوعی که در برنامه امروز میخواییم بهش بپردازیم عقد معامله سوری هست. اگر در این باره پرسشی دارید یا اینکه با مشکلی مواجه شدید و توضیحات بیشتری رو میخواید دریافت بکنید، حتما تا پایان برنامه همراه ما باشید. موضوع برنامه که متوجه شدید عقد معامله که سوری موضوعی هست که میخواییم بهش بپردازیم. مهمان محترم برنامه آقای دکتر رضا خودکار، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی، اینجا در استودیو حضور دارن و ما درباره موضوع توضیحات ایشون رو خواهیم شنید و بعد هم پرسش های شما رو مطرح میکنیم. آقای دکتر خودکار سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدواریم که در برنامه امروز بتونیم از دانش و تجربه شما استفاده بکنیم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز با آرزوی بهروزی و موفقیت برای همه مردم ایران.
سپاسگزارم. آقای دکتر خودکار، درباره معامله سوری و به طور کلی ترکیب‌های کلمه‌ای که از این واژه ما داریم، مثلا میگیم که ازدواج سوری، طلاق سوری، معامله سوری، خیلی از این ترکیبات رو داریم. حالا ممکنه شنوندگان عزیز ما به این ترتیب با این اصطلاح حقوقی آشنا شده باشن یا اینکه نه اصلا سر و کارشون هم افتاده باشه به این موضوع. به هر صورت ما در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. از معامله سوری بیشتر برامون بگید که این معامله چه مصداق‌هایی داره، چه وقت‌هایی چنین معامله‌های اتفاق می‌افته و آیا قانونی هست یا نه، و حالا دیگر توضیحاتی که شما خواهید داد. و باز در خلال پرسش‌های شنوندگان عزیز ما از شما به این ترتیب این توضیحات رو دریافت خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، عرض شود که معامله سوری انواع و اقسام مختلفی داره. در ابتدا اگر بخوام یک تعریف مختصر از معامله سوری عرض کنم، باید بگم معامله سوری یعنی اینکه طرفین اون قصد واقعی بر انجام معامله نداشته باشن. هر معامله‌ای که ما انجام میدیم یا هر عقدی که ما منعقد میکنیم یک سری آثار به همراه داره. برای مثال اگر خونه ای میخریم، مالکیت خونه به ما منتقل میشه، فروشنده باید سند رسمی به نام ما تنظیم کنه، یا اگر ازدواج میکنیم با خانومی، به حال اون خانوم به عقد دائم مرد در میاد، مهریه باید تعیین بشه، نفقه باید پرداخت بشه و آثار متعدد دیگری که هر عقدی میتونه به همراه داشته باشه. اما زمانی که طرفین معامله سوری انجام میدن، در واقع به دنبال آثار واقعی اون عقد نیستن، صرفاً میخوان در ظاهر یک کاری رو انجام بدن تا یک امتیازی رو به دست بیارن. مثلا در بحث ازدواج سوری به طور معمول برای اخذ وام ازدواج افراد این کار رو انجام میدن. یا برای مثال مورد دیگه، ممکنه شخصی بدهکار باشه، برای اینکه اموال خودش رو از دسترس طلبکاران خارج بکنه و اونها نتونن این اموال رو در آینده توقیف کنن، بیاد و به صورت سوری و غیر واقعی مال خودش رو به شخص دیگری باگزار. انتقال بده، واگذار کن. بنابراین انگیزه های متعددی افراد رو به سمت انجام یک عقد یا معامله سوری سوق میده.
این معامله سوری چه حکمی داره در قانون؟
اگر اثبات بشه که این معامله سوری بوده باطل هست و هیچ کدوم از اون آثاری رو که یک معامله صحیح داشته نداره. برای این مثال فرض کنید که معلوم بشه خانم و آقای ازدواجشون سوری بوده. زمانی که موضوع ثابت شد، دیگه اون آثار عقد مثل بحث مهریه، نفقه و اینها منتفی هست. یا
حتی اگر در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده باشه.
بله، ثبت در دفتر ازدواج به معنای این نیست که اون معامله قطعا سوری نبوده. زمانی که یک معامله انجام میشه، حالا ازدواج رو البته ما در حقوق بهش معامله نمیگیم، ولی اینجا چون یک بحث عرفی هست، مخاطبمون هم اشخاص عموما غیر حقوقی هست، این رو هم در ذیل معامله ما قرارش میدیم. زمانی که یک معامله واقع میشه، اصل و این است که اون معامله درسته، صحیحه و کسی که مدعی سوری بودنه باید این رو اثبات بکنه. حالا اگر این موضوع اثبات شد، دیگه فرقی نمیکنه که در دفتر ازدواج ثبت شده یا ثبت نشده،
یا مثلا کلی در دفاتر، حالا بله، چه معامله باشه
چه کاری باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر خودکار. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، موضوع برنامه‌مون عقد معامله سوری هست. میخوایم ببینیم که این معامله سوری چه اقسامی داره، چه شکلهایی داره و چطور میشه ثابت کرد که معامله سوری هست. شما اگر پرسشی دارید در این باره، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. سامانه پیامکمون 3036-37، شماره تلفن برنامه هم 2265-25-25. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ پرسش هایی که از طریق پیامک برای ما ارسال کردید، از طریق سامانه 3036-37 درباره موضوع برنامه عقد معامله سوری. شنونده خوبی به شماره 0918-2398 گفتن: با سلام، من و همسرم یک سال پیش ملکی خریدیم، ولی چون میخواستیم از بانک وام بگیریم، سند ملک رو موقتا به نام مادر همسرم زدیم و توافق داشتیم که چند ماه بعد سند رو به نام ما انتقال بده. 30% ثمن معامله رو من پرداخت کردم، 70%ش رو همسرم، و مادر همسرم هیچ پرداختی نداشته. رسیدهای بانکی هم موجوده، ولی الان مادر همسرم راضی نمیشه سند رو به ما انتقال بده و میگه ملک مال خودمه. آیا این معامله مصداق معامله سوری هست و آیا میشه ابطالش کرد؟ در صورت ابطال معامله تکلیف ملک چی میشه؟ آیا به فروشنده ملک برمیگرده یا ما میتونیم به نام خودم و همسرم سند جدید بگیریم؟ آقای دکتر خودکار بفرمایید.
عرض شود که این موضوع هم میتونه از مصادیق یک معامله سوری باشه. در واقع عقدی که واقع شده بین این خانوم و همسرشون از یک طرف بوده و فروشنده ملک از طرف دیگه. این یک عقد درست و صحیح و قانونی بوده که واقع شده، اما برای اون هدفی که داشتن، یعنی گرفتن وام، به ظاهر اومدن و عقد دیگری رو منعقد کردن که در واقع اون عقد دوم که عقد سوری هست بین فروشنده بوده و مادر همسر این خانوم که این سوال رو پرسیدن. امکانش هست که در دادگاه اقامه دعوا انجام بدن و اگر بتونن ثابت کنن این موارد رو، سند رسمی ملک تنظیم میشه به نام این خانوم و همسرشون. برای این کار هم باید مادر همسرشون رو طرف دعوا قرار بدن و هم فروشنده ملک رو، یعنی هم ابطال این سند رو درخواست کنن هم تنظیم سند به نام خودشون.
یعنی دیگه بعد از خیر اون وام بگذرن دیگه به این ترتیب.
بله دیگه، از خیر وام
ولی
مجبورن
باطل بگذرن. میشه بله. معامله. بسیار.
بله معامله. البته اگر خب ملک در رهن بانک قرار گرفته شده باشه، بانک هم باید طرف دعوا قرار بگیره، به حال ابطال اون سند رهنی هم تقاضا بشه، ولی در کل شدنی هست.
بسیار خب. باز هم پیامک داریم، 913-75-65. گفتن همسر بنده برای فرار از دین و فرار از دادن مهریه تمامی اموال خودش رو به نام فرزندهای خودش کرده، آیا این یک معامله سوری هست و میشه املاک رو برگردوند؟ آقای دکتر خودکار بفرمایید.
هر صحبت که خیلی سوال مهمی هست این سوال. ما باید بین معامله سوری و معامله به قصد فرار از دین تفکیک قائل بشیم. به چه صورت؟ به این صورت که هر معامله که سوری باشه لزوماً به قصد فرار از دین نیست، یا هر معامله که به قصد فرار از دین باشه لزوماً سوری نیست. یعنی ممکنه یک شخصی واقعاً مال خودش رو فروخته باشه و بعد وجه حاصل از اون مال رو مخفی بکنه تا به دست طلبکار نیفته. حالا میتونه این طلبکار همسر باشه یا هر شخص دیگری. بنابراین به صرف این که همسر این خانم رفتن و اون اموال رو به نام فرزندان کردن، ما نمیتونیم بگیم این معامله سوریه، مگر اینکه اون شرایطی که من عرض کردم برای دادگاه ثابت بشه، یعنی معلوم بشه که واقعا این شخص قصد انتقال رو نداشته، فقط میخواسته اموال رو از دسترس همسرش دور قرار بده، که خب این یه موضوع قضایی هست، دادگاه با توجه به اوضاع
احوال احتمالاً طلبکار هم داشته، چون گفته بود برای فرار از دین.
بله دیگه، دادگاه با توجه به اوضاع و احوالی که وجود داره، با توجه به اینکه این آقا قبل از اینکه این خانم برای مهریه‌اش اقدام کنه این کارو انجام داده یا بعدش این کارو انجام داده، با در نظر گرفتن این موارد به این نتیجه میرسه که آیا این معامله سوری بوده یا صرفا به قصد فرار از دین بوده. جایی که معامله به قصد فرار از دین هست اما سوری نیست، تحت شرایطی میشه این اموال رو برگردون، اما کار بسیار دشواری هست.
یعنی در واقع به صلاح دید دادگاه هست؟
نه، به صلاح دید دادگاه نیست. در قانون ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایطش رو مشخص کرده. یکی از شرایطش اینه که من علیه شخص حکم قطعی گرفته باشم و ایشون بعد از اینکه به موجب حکم دادگاه محکوم شد در مقابل من رفته باشه و مالش رو انتقال داده باشه. ولی معمولا در بحث مهریه این اتفاق نمیفته، یعنی آقایون زرنگتر از این حرفان قبل از اینکه خانومشون اقدام قانونی انجام بده مال رو منتقل کردن، به همه خاطر مشمول معاملهی به قصد فرار از دین نمیشه، فقط باید سوری بودنش رو ثابت کنه.
الان یه پیامک باز داریم مشابه همین فرمایشات شما. گفتن من 20 روز بعد از انصراف خانمم از اجرائیه مهریه اداره ثبت، سند یه آپارتمان رو که کل داراییم هست ولی در اون ساکن نیستم به نام مادرم زدم، از بابت بدهی هایی که به ایشون داشتم از قبیل پرداختی هاشون. به مبلغ 400 میلیون و مبالغی که خرج اون واحد کرده بود در عرض چند سال که مستندن به دادگاه هم ارائه کردم. ناگفته نماند که خانمم دوباره برای مهریه شکایت کرده به صورت حقوقی و برای ابطال معامله سوری اقدام کرده. آیا در این صورت قاضی رأی به ابطال معامله سوری میدهد در حالی که من عوض بدهی هایم آن واحد را به مادرم دادم؟
اگر واقعا این دوست عزیزمون که این سوال رو پرسیدن در ازای بدهیایی که به مادرشون داشتن این کار رو انجام داده باشن، قاعدتا خیر، دادگاه حکم به بطلان معامله نمیده.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر رضا خودکار. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در ادامه برنامه روی خط باشید. موضوع برنامه عقد و معامله سوری هست. شما هم اگر با موارد این چنینی روبرو شدید و پرسشی دارید از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. سامانه پیامکیمون 30036-37، شماره تلفنمون هم 2265-2525.
کسی که معامله سوری به قصد و نیت سوء استفاده انجام میده چه مجازاتی داره و فرد مدیون که به قصد فرار از دین معامله کاری را انجام میده شامل چه مجازاتی هست و اصولا معامله سوری ممکنه که در یک مواردی هم صحیح باشه؟
خب تشکر میکنم از شنونده خوبمون که سوالات بسیار خوبی رو مطرح کردن. آقای دکتر خودکار خواهش میکنم بفرمایید.
ابتدا سوال آخر این شنونده عزیزمون رو من پاسخ بگم؟
بله خواهش میکنم.
خیر، معامله سوری همواله باطل هست. یعنی هر زمانی که یک معامله منعقد بشه، بسته بشه و معلوم بشه که این معامله سوری بوده، اون معامله باطل هست. پس معامله سوری هیچ وقت نمیتونه صحیح باشه. این پاسخ یکی از سوالات ایشون. در خصوص سوال بعد ایشون عرض کنم که در قانون برای معامله سوری مجازاتی تعیین نشده. یعنی به صرف سوری بودن یک معامله هیچ کدوم از اشخاصی که اون معامله رو انجام دادن مجازات نمیشه. اما اگر معامله که انجام شده مشمول معامله به قصد فرار از ادای دین باشه، به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ممکنه که هم خریدار هم فروشنده توسط دادگاه به حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی محکوم بشن و اون معامله هم که آثار خودش رو نداره، یعنی اون نقل و انتقال انگار که انجام نشده و طلبکار میتونه کماکان از محل اون مال طلب خودش رو برداشت کنه.
بسیار خوب، باز هم پیامک داریم دوستان عزیز. 0912-32-83 گفتن بنده دو تا خانه دارم، در هر کدوم شریک هستم، سهمم از هر کدومش 3 دانگ بوده که 3 دانگ رو از هر خانه به اسم شریکم زده بودم. دادگاه سوری اعلام کرد که یکیش خونه مستقل و حیات دار هست که اجاره دادیم، یکی هم 2 طبقه هست که تازه آماده شده که طبقه پایین من ساکن هستم، طبقه بالا شریکم. خانمم مهریه رو اجرا گذاشته چون اجاره نشین بودم و در طول رسیدگی اقرار کردم که سهم خودم رو از هر 2 تا خانه به شریکم فروختم. آیا الان که محکوم شدم و 3 دانگ خودم از هر 2 خانه ثابت شده هست و خودم هم در یکی از اونها ساکنم، میتونم مستثنیات دین کنم؟ آی دکتر خودکار بفرمایید.
بحث مستثنیات دین یک بحثی است که به صلاح دید دادگاه واگذار شده، یعنی این دادگاه است که تشخیص میده آیا این مال از زمره مستثنیات دین هست یا نه. البته این عرض من به این معنی نیست که در قانون هیچ در واقع معیاری برای این موضوع پیشبینی نشده باشه. چرا؟ معیارهای پیشبینی شده و مصادیقی هم ذکر شده، اما به طور کلی این موضوع در اختیار دادگاه از تشخیصش و در ارتباط با حالا منزل مسکونی، سوالش راجع منزل مسکونی بود دیگه.
بله.
در ارتباط با منزل مسکونی علل قاعده میگن منزلی جز مستثنیات دین هست که مورد استفاده شخص باشه و معمولا جایی که بحث شراکتی باشه رو به عنوان مستثنیات دین در نظر نمیگیرن. علت هم این هست که شخصی بدون رضایت شریکش نمیتونه در اون مال تصرف داشته باشه. به همه خاطر به طور معمول
سدانگ، خب الان که دادگاه باطل کرده این معامله رو،
سدانگ برگشته بهشون، علل قاعده همسرشون میتونن از طریق اون سدانگ مهریهشون رو مطالبه کنن. عرض کردم معمولا مالی رو که مشترک باشه رو دادگاه به عنوان مستثنیات دین در نظر نمیگیره.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک بعدی. 917-76-34 گفتن که با عرض سلام، پدرم سال 99 یک سال قبل از مهجوریت سند خانه خودش رو به صورت قطعی به نام دو خواهرم زده، به صورت هبه یا صلح عمره هم نبوده، در قالب بیع هم نه مابای انامه دارن نه ریالی بابت اون پرداخت شده. اکنون که پدرم در مهجوریت هست، آیا ما میتونیم درخواست ابطال سند با عنوان معامله سوری بدیم؟ آقای دکتر،
هر شود که باید بین بحث مهجوریت و بحث معامله سوری ما تفکیک قائل بشیم، چون این دوست عزیزمون چند بار تأکید کردن بر مهجور بودن پدر محترمشون، این نکته رو من عرض کردم. به جهت مهجوریت که قطعا نه، چون خودشون هم عرض کردن، خودشون هم فرمودن که قبل از صدور حکم مهجوریت اومدن و معامله رو انجام داد. اما راجع به این که آیا به جهت سوری بودن میشه ابطال اون سند یا بطلان اون معامله رو درخواست کرد یا نه، بعد عرض کنم که بحث اثبات معامله سوری بحث بسیار دشواری هست و برای اینکه بشه اظهار نظر قطعی کرد باید همه اوضاع و احوال رو در نظر گرفت. به صرف اینکه مبایعنامه‌ای وجود نداره یا به صرف اینکه پولی رد و بدل نشده نمیشه گفت که این معامله سوری بوده. در واقع درسته که این پدر صرفا رفته در دفتر اسناد رسمی و سند ملک رو زده به نام دخترانش، اما ممکنه که به واقع قصدش انجام هبه بوده باشه یا صلح بوده باشه، اگرچه در سند هبه نامه یا صلح نامه تنظیم نشده. بنابراین باید همه اوضاع احوال رو در نظر گرفت و به صرف این مواردی که ایشون بیان کردن نمیشه گفت که این معامله لزوماً محکوم به بطلان باشه.
باز هم پیامک داریم. 917-82-51 گفتن که برای ابطال معامله سوری اگر یکی از طرفین معامله فوت کرده باشد، ورثه فرد متوفا میتوانند درخواست ابطال معامله بکنند، در حالی که طرف دیگه معامله میگه معامله سوری نیست؟ آقای دکتر خودکار بفرمایید.
عرض شود که اولا فوت یکی از طرفین مانع طرح این دعوا و طرح این ادعا نیست. بله قطعا ورثه میتونن این ادعا رو مطرح کنن و بطلان معامله رو درخواست کنن. نکته بعد این که به صرف این که طرف مقابل میگه این معامله سوری نیست هم نمیشه گفت این معامله صحیح است. من عرض کردم وقتی معامله ای واقع میشه اصل بر اینه که اون معامله صحیحه، به لحاظ قانونی درسته. کسی که مدعی سوری بودن و بطلانه باید ادعای خودش رو ثابت کنه، کار بسیار دشواری هست، اما ممکنه که ادله وجود داشته باشه بشه خلاف بیان طرف مقابل رو مبنی بر صحیح بودن معامله به اثبات رسون.
بسیار خوب، پیامک دیگه شنونده خوبمون 930-93-38 گفتن بنده سه دستگاه ماشین به همراه قولنامه ماشین به نام شخصی زدم و مبلغی از چک رو وصول کردم، مابقی وصول نشده، در قرارداد ضامن هم بوده و چک داده، الان شکایت کردن معامله سوری هست تا جلوی اجرائیه ثبت رو بگیرن، من باید چی کار بکنم؟
ببینید ایشون لازم نیست کاری انجام بدن، در واقع اون طرف مقابل که طرح دعوا انجام دادن، من اینطور برداشت کردم که ایشون فروشنده بودن، خریدار آمده و میگه معامله سوری هست.
بله
اگر که خریدار میگه معامله سوری هست، به صرف ادعای ایشون که سوری بودن به اثبات نمیرسه، دادگاه باید رسیدگی بکنه در نهایت یا دستور بده برای اجرای، برای توقف اجرای چک، یا حکم صادر کنه مبنی بر اینکه واقعا معامله سوری هست. اگر ایشون مدعیان که معامله سوری نیست که همین مسیری که رفتن رو بعد ادامه بدن، اون طرف هم از دعوای مطرح شده دفاع کنن. اما اگر ایشون هم قبول دارن که معامله سوری بوده که باید وجه چک رو برگردونن و همون سه خودرویی که داده بودن رو پس بگیرن.
بسیار خوب. پیامک دیگه ای داریم از شنونده خوبمون 921-18-27. با سلام، گفتن فردی برای جلوگیری از توقیف خودرو قبل از اینکه شکایتی شده باشه خودرو رو از روی اعتماد کلن به نام شخص دیگه ای میکنه، هم پلاک رو تعویض میکنه هم در محضر نقل و انتقال قطعی انجام میده، کلیه مدارک به نام فرد دیگه شده ولی مدارک با خود خودرو در دست مالک اول هست، اما به دلیل اختلاف با شخص دیگه الان اون از مالک خودرو رو خواسته. چطور میشه سوری بودن این معامله رو اثبات کرد در صورتی که پولی هم رد و بدل نشد؟
برید، برای اثبات اینکه معامله سوری بوده یا نبوده عرض کردم که دادگاه باید بیاد اوضاع و احوال حاکم رو در نظر بگیره. برای مثال اینکه آیا پولی رد و بدل شده یا رد و بدل نشده، اینکه این خودرو از زمانی که این نقل و انتقال به ظاهر صورت گرفته در ید چه شخصی بوده، اینکه در طول این مدت چه شخصی جرایم راهنمایی رانندگی رو پرداخت میکرده، چه شخصی ماشین رو بیمه شخص ثالث میکرده، همه این موارد میتونه دادگاه رو به این نتیجه برسونه که معامله واقع
نشده
و در واقع همون شخص اولیه مالک است. یا شهادت شهود هم میتونه در اینجا به این دوست ما کمک کنه برای اثبات عدم وقوع معامله.
بسیار خوب. تلفنی رو دوستان خوبم آماده پخش کردم، به اتفاق میشنویم و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
ما یه زمینی خریدیم بین چهار برادر، اسم برادر بزرگترمون زدیم به خاطر اینکه برادر بزرگترمون گفتش که من واسطه‌ام وسط، احتمالش هستش که ایشون زمین رو برای شما نفروشه. ما به خاطر اون زمین به نام برادر بزرگتر خریدیم که اصلا سهمی نداره، فقط ما سه برادر شریکیم اینجا. چکش هم این سه برادر داده، مبلغش هم این سه برادر پرداخت کرده. این سه برادر میان اقدام میکنن به برادر بزرگتره، میگن که این لطف کنید این قولنامه را بیارید به سه برادر به نامشون انتقال دهید. ایشون میگه که یه بار میگه که آقا من زمین برای شما ارزون خریدم، باید منو شریک کنید. یه بار میگه که نه اصلا شما سهمی ندارید، من از شما مبلغ دستی گرفتم این زمین خریدم. ولی این سه برادر شاهدم داره، پدرشون مادرشون شاهده، یکی دو نفرن قریبن. من بعد سه سال میگه آقا شما این مبلغش پرداخت کردید 200 میلیون، من 200 میلیون شما را میدم، اگر نیازی باشه درصدش هم میدم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شنونده خوبمون. آقای دکتر خودکار توضیح بفرمایید.
عرض شود که در اینجا بعقیده من معامله سوری واقع نشده، یعنی در واقع این سه برادر به برادر بزرگتر خودشون نمایندگی داده بودن.
بله.
یا به نوعی میشه گفت وکالت داده بودن که بره و این زمین رو برای اینها بخره. این اتفاق هم افتاده، برادر بزرگتر زمین رو خریده
ولی خودش رو هم وارد این ماجرا
کرده، ولی حالا به اون تعهد خودش نمیخواد عمل کنه، یعنی نمیخواد زمین رو به نام این سه برادر انتقال بده. اینها باید از دادگاه صرفا این موضوع رو درخواست بکنن و البته این رو هم بگم به صرف اینکه پول رو این سه برادر دادن دادگاه نمیاد و ادعای این سه نفر رو بپذیره، باید سایر موارد رو هم در نظر گرفت. البته این بحث شهادت شهودی که گفتم به ویژه اینکه شاهدین پدر و مادرشون هستن
میتونه
در این زمینه به اینها کمک بکنه.
بسیار خوب دوستان، فرصت داریم یه پیامک دیگر بخونیم؟ خب شنونده خوبمون گفتن مدتی هست که با همسرم مشکل پیدا کردم، چند روز قبل از اینکه مهریه‌اش رو به اجرا بگذاره دو تا خودرو به نامم بود که به برادرم انتقال دادم هیچ گونه وجهی هم بین ما رد و بدل نشده. الان همسرم دادخواست معامله سوری داده. میخواستم بدونم با توجه به اینکه موقع خرید دوتا خودرویی که گفتم هیچ پولی ندادم، تمامش امانت پدر و مادرم هم بوده دست من، میشه ثابت کنم که اقدام من بازگشت هبه